بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. فردا شب، شب اول ماه صفر، امروز 28، فردا 29 ماه محرم، فردا تموم میشه. پس فردا که ماه صفر هست، حتما توجه داشته باشین که در ماه صفر، همینطور که اطلاع هم دارین، من تأکید میکنم که حتما صدقه رو روز اول بدین، نماز اول ماه رو بخونین، حتما نمازهای مستحبی رو و صدقات رو سعی کنیم به نیابت خودتون و پدر و مادر، چه زندن چه از دنیا رفتن، بدیم. همه کسانی که حق دارن به گردنتون، معلمینتون، کسان دیگه از قدیم و سایر اعضای خانواده. بعد ماه صفر دعاهایی داره که در ماهای دیگه ممکنه نباشه. یکی از دعاهایی که دو سه خط بیشتر نیست، روزی 10 بار توصیه شده خونده بشه، همون دعای یا شدید القوا هست که همیشه البته لازم آدم بخونه، ولی تو ماه صفر خوندنش بیشتر تاکید شده، به خاطر اینکه از قدیم معروف بوده که ماه صفر ماه نحسی هست و ممکنه مشکلاتی برای افراد بیشتر از ماهای دیگه درست کنه. برای اینکه از نحوست این ماه شما در امان باشین، بهتره که حتما در ماه صفر این دعاهایی که وارد شده، دعاها رو حتما بخونین. یکی از دعاها همون دعای یا شدید القوا هست که من همین الان بخونم، یه بار یاداوری بشه براتون. شما الحمدلله موفقی میخونین، هر سال عرض کردم همیشه باید خونده بشه، در ماه صفر بیشتر، روزی 10 بار. حالا من بگم یه بار یاداوری بشه که آماده باشین، از پس فردا حتما روزی 10 بار این دعا رو بخونین. تو اعمال ماه صفر اومده، تکرار بفرمایین بعد از من: یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، زلت به عظمت که جمیع و خلقک، فکفنی شر خلقک، یا محسنو یا مجملو یا منعمو یا مفزل، یا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب خدا رو شکر، اینم برای ماه صفر که الان پیشا پیش یادآوری کردم، حواس انشاءالله جمع باشه برای این ماه. دو سه تا حدیث براتون هفته گذشته، یعنی دو هفته گذشته رو تخته نوشتم، شما یادداشت کردین، یادتون هست؟ کسانی که بودن یادشونه این دو تا حدیث رو یادداشت کرد، دو سه تا. خب اولیش چی میگفت؟ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. معنیش چی بود؟ به چیزی که میگن نگاه کنید، دقت کنید، نه کسی که میگه. یعنی چی؟ منظور چیه؟ حرف حق و از هر کس که میگه بپذیر، به شخصیتش نگاه نکن. اطلب العلم ولو بسین. یعنی چی؟ علم و دانش رو بردار چی؟ خذ العلم ولو من اهل النفاق. یعنی چی؟ علم و دانش رو بگیرین ولو از اهل نفاق. خب حالا قرآن کریم رو همراهتون هست؟ قرآن کریم، اونایی که ندارن یه نفر زحمت بکشه، ثواب داره. همیشه قرآن اینا همراهتون باشه، حالا یه وقتای محروم میشیم دیگه، به رزق و روزی ما بستگی داره که ما روزیمون چقدر باشه، ولی سعی کنین که قرآن همیشه همراهتون باشه. حالا تا اونایی که قرآن ندارن قرآن رو آماده بکنن، من این آیه رو پیدا بکنم، چون بعضی از آیات رو بایستی از رو ببینین، یعنی بایستی حتما اون آیه دیده بشه. صفحه 555 سوره عبس. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا انجا اهل اعما. صفحه 585 آیه 24. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همین تک آیه رو بخونیم با من. فلینظر الانسانو چی؟ الی طعامه. این آیه رو هم اضافه کنین به این سه تا حدیث که نوشین. فلینظر الانسانو الی طعامه. خب این یعنی چی؟ بگیم معنیشو. هر انسانی باید نگاه کنه که چه غذایی میخوره، یعنی به غذاش نگاه کنه. خب یعنی چی به غذاش نگاه کنه؟ دقت کنه. لقمش حلاله یا نه، اون چیزی که داره میخوره پاکه، نجسه، حلاله، حرومه، از چه راهی به دست آورده. فلینظر الانسان الی طعامه. غذای مفید، سالم، فست فود، اینا همه شامل این میشه دیگه. یعنی طعام غذاش، به غذاش دقیقه، چون غذا روی هم جسم اثر میذاره هم روی، بگین یادتون یه بار گفتم چیکار کنیم که صبر و حوصله‌مون زیاد چه، تاب‌آوری. یکی از راهاش چی بود؟ تغذیه سالم بود دیگه. گفتیم فست فودها، غذاهای آماده، هم تولید سرطان میکنه، هم تولید استرس میکنه، هم تولید خشم میکنه. خب سرطان بیشتر جسمیه، استرس و خشم روحی و روانیه. پس غذا هم روی جسم اثر میذاره هم روی روح اثر میذاره. یه حدیثی هم در مورد این آیه اومده در متون تفسیری، در تفسیر این آیه یه حدیثی نقل شده که اون حدیث اینه: فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی انسان باید نگاه کنه به علمش، به دانشی که به دست میاره، دقت کنه ببینه از چه کسی به دست میاره. انسان باید نگاه کنه به غذا، به غذا نگاه کنه، به غذایی که مصرف میکنه. در روایت اومده یعنی به علمش نگاه کنه، علمی که بگین میگیره. امن یأخذه، از چه کسی اون علمو دریافت میکنه، یعنی به علم و دانشش دقت کنه. یعنی معنی ظاهر این آیه همون غذاست، درست هم است، انسان باید به غذاش دقت کنه. ولی معنی تفسیریش، معنی حقیقی این آیه در تفاسیر اومده یعنی به علم نگاه کنه، به علم و دانشی که دریافت میکنه، یعنی به غذای روحش دقت کنه. یعنی نه اینکه به غذای جسمش دقت نکنه، ولی در اصل بیشتر باید به غذای روحش دقت بکنه. به غذای جسمش هم دقت کنه، اما امام معصوم فرمودن که به غذای روحش هم دقت کنه که این علم و دانش رو از چه کسی دریافت میکنه. به نظر شما الان این آیه‌ای که با این تفسیری که گفتیم ارتباطش با اون سه تا حدیث چجوری میشه؟ بگیم. بله، آره، اولیه میگه، حدیث اول چی بود؟ یه بار دیگه حالا بگین. نگاه کن به حرف، به چه حرف، به این که چه حرفی گفته میشه. به این نگاه نکن که از چه کسی، ولی این اونو داره چیکار میکنه؟ به قول این خواهرمون داره اونو نقض میکنه، درسته؟ این آیه میگه حتما اتفاقا نگاه کن که کی داره به درس میده، استادت کیه، اون کتابی که داری میخونی نویسندش کیه. به شخصیت نویسنده کتابم توجه داشته. نگو من برام مهم نیست، هر کتابی بهم بزن میخونم، حالا هر کی میخواد نوشته باشه، مهم اینه که مطالبش خوب باشه. یا من برام مهم نیست سر چه درسی برم، استادم کی باشه، کجا برم چه درسی بخونم، حالا هر کسی باشه، یکی باشه بالاخره یه جایی یه کلاسی باشه، من میرم. من به حرفاش کار دارم، به خودش چی کار دارم، حالا هر کی میخواد باشه. ولی این داره اونو نقض میکنه. حالا باز فکر کنیم که چیکار باید بکنیم. همون حدیث درسته، همین آیه درسته، باز فکر کنیم یه راهی پیدا کنیم برای حل مشکل. حرف درست رو از کسی شنیدیم، به شخصیتش حساسیت نشون ندیم. خب اب نداره دیگه، چی به نظرتون میرسه؟ خوب همجوری یکی بگین نظرتون، ببینم که به چه نتیجه برسیم. هر چی یادتون میاد بگین. آها، خب درست، حرف حقو یعنی بپذیره حتی گوینده اون باشه. خب حالا باز یه خورده الان تا یه حدودی اومدیم جلو، خوبه، همین جوابایی که دادین خوبه، تا یه حدودی مسئله روشن کرده. ولی یه ابهام دیگه هم به وجود میاد، اون ابهام هم برطرف بکنیم، یعنی اون آیه رو هم نگاه کنیم، صفحه 240 اینم ببینیم، بعد ببینیم که حقیقت چیه، به چه نتیجه‌ای میتونیم برسیم. صفحه 240، حالا که شما الحمدلله اینقدر قرآنی فکر میکنین، خیلی تو زندگی و تو سبک زندگی ما خیلی اثر گذاره. نه درس اون سبک زندگی بهتر، ما برای اندیشه هامون، برای افکارمون هم باز به قرآن پناه ببریم، هم برای خودمون خوبه، هم یه وقت خواستیم یه نفر رو راهنمایی کنیم. بالاخره شما با آدمای مختلف در ارتباطین دیگه، اینا تو زندگی خیلی اثر گذاره، مخصوصا این روزها، مخصوصا این روزها که دیگه بچه‌ها به این راحتی فقط حرف یه گروه رو نمیتونن بشنون. الان دیگه کار از فیسبوک و از توییتر دیگه گذشته، الان دیگه شبکه‌های اجتماعی رو موبایل اومده، بگین اسمشو، مثلا وایبر اومده، واتساپ اومده، ویچت اومده، لاین اومده. الان دیگه یعنی اگر الان دیگه مثلا چیز نیست که بشه مثلا فیسبوک رو فیلتر کنی. خب 10 تا شبکه رو موبایل هست، اونا رو که نمیتونن فیلتر کنن، یعنی نمیشه، از نظر پایگاه اجتماعی نمیشه. خب حالا اینا رو فیلتر کن، 10 تا دیگه میاد جاش دوباره. الان زمونه ایه که ما به این بحثایی که الان داریم میکنیم خیلی ضرورت داره، فوق العاده، چون دیگه الان جهان همه داره میشه به قول خودشون یه دهکده و همه حرفا رو خیلی سریع به گوش همه میرسه. بعد ما اینا رو هم خودمون باید بلد باشیم، هم بچه‌هامون، هم یه وقت خواستیم یکی رو راهنمایی کنیم. من خیلی دلم میسوزه برای دلسوزان مملکت. ما به دشمنا کاری نداریم الان فعلا، ولی برای دلسوزان مملکت خودمونم دلم میسوزه واقعا وقتی وارد این بحثا میشم، چون بیچارا بلد نیستن، با قرآن آشنا نیستن، دلسوز هستن ولی گاهی دلسوزیاشون مثل دوستی خاله، بگین خاله خرسه میشه که همه قصهشو بلدین، نمیدونم بیچارا دلسوز هم. من دیدم آدم های مذهبی دیدم تو جلسه ها جای دیگه گفتیم، ولی چون با قرآن با اینا آشنا نیستن نمیدونن چی باید بگن، چجوری باید بگن، چجوری باید قضاوت کنن. حالا دیگه همیناست دیگه، همین بحثامون ایناست بیشتر، به خاطر همین دارم از رو. مثلا یه نفر فوت میکنه، مثل سرطان میگیره و مثل همین پسر کی بود خواننده، مثلا پاشایی، نمیدونن مردم بیچارا گناه دارن، مثلا این پدر مادرها نسل قدیمی ها گناه دارن، آدم واقعا درش میسته چرا. یا مثلا حتی دیدم تو جلسات یه جاهایی مثلا میبینیم دارن حرف میزنن یه جوریه، یا اصلا حرفشو نمیزنن، یا میگن اینا همش دشمنه، نمیدونم داره بچه ها رو میریزه مردم تو خیابون، یا میگه که مثلا این مرده، حالا یه نفر آدم مرده، مثلا اینا خیلی بده، من اینقدر اونجا خوشحالم که جوونا نیستن تو جلسه‌ای که مسنا دور هم میشینن، ریش سفیدا اتاق فکر و ایناست، در جزی تحلیل فرهنگی میکنن اینا، مثلا میگه حالا یه آدمی مرده مثلا، ای بابا این کارا مسخره بازی ها چیه. و اینقدر خوشحالم نگاه میکنم اینم جوونو نیستم اونجا، ولی اگه یه جوونی باشه من خجالت میکشم، مخصوصا یه جوون نیمه مذهبی باشه. آدم نمیفهمن، بلد نیستن چجوری باید تجزیه تحلیل. یه حال و هوا تو اتاقای دربسته پشت میز با ما، یادشون رفته فضای زمان جنگ و فرامون. همشون هم بچه های جبهه و جنگ هن، بیشتر اونایی که اینجوری صحبت میکنن بچه های آدم های دلسوزی هن. ولی نمیتونن، یعنی تکلیفشون با خودشون بگین معلومه، خودشون نمیدونن، اصلا نمیفهمن، همینجوری نظر می رو هوا نظر میدن. از تو خونهشون با ماشین میان، میان تو محل کار، تو محل کار میان تو خونهشون، ارتباط ندارن، با قرآن خیلی آشنا نیستن، با تفکر پیامبر، با تفکر اهل بیت آشنا نیستن متأسفانه، با اصلا ببخشید بزنین راحت تر، با تفکر حضرت امام رحمت الله علیه، با تفکر مقام معظم رهبری آشنا نیستن. الکی بلدن ها، اینایی که زمان جنگ بودن گفتن جنگ جنگ تا پیروزی میگفت، ولی خودشون نمیرفتن، فقط شعار میدادن. تو نماز جمعه میرفتن ها، چیز ضد انقلابا رو نمیگم، با انقلابیا رو میگم. ما انقلابیایی داشتیم که نماز جمعه شون ترک نمیشد هر هفته، و وقتی که اون کسی که شعار میداد، وزیر شعار، شعار که میداد، اینا از همه قشنگتر میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی، ولی یک بار هم جبهه نرفته بودیم بیچاره، ولی با اعتقادم میگفت، اما خودش اهل جبهه نبود. الان هم یه چیزی مثلا اینجوری شده الان هم. که ما شعار انقلاب ولایت اینا رو مثلا من دیدم جلسات میدن بیچاره، ولی گرفتار دنیا شدن، گرفتار رقابت ها شدن، خونه شغلش چسبیده، اون حالت انقلابی انقطاعی که زمان جنگ بود یادش رفته. خودش هم اونجوری بود 20 سال پیش 30 سال پیش، ولی دیگه افتاده توی دنیا و کارخونم و شرکتم و پستم و موقعیتم و بعد سفرم و خارجم و داخلم و نمیدونم چجوری اینا، همش توی این حال و هوا هست. ماشینش من چجوری باشه، بعد چیزی گرم نشه سرد میشه، زود به هم میریزه، حالش خراب میشه، یکی ازش اطاعت نمی کنه، اصلا به هم ریختن متاسفانه، خیلی سخت شده. بعد از تو مردم جدا شدیم، از بدنه مردم. قبلا اینجوری نبود دیگه، زمان جنگ همه هوای همو داشتن، همه به هم فکر میکردن. خب ما یه بحرانی که پیش میاد، اگرم بحران هست، ما وقتی میتونیم به مثبت، به خوبی، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن آره تفسیرش بکن، چرا نکنیم؟ مثلا ایشون بارها فهموندن جذب حد اکثری دفع حد اقل، اینو شما بارها شنیدیم، این چقدر ایشون اندیشه هاشون جالب زیباست. بعد ما اگه پیرو ایشون هستیم، اگه خط مشی فکریمون و دینیمون و مذهبیمون و زندگی فرهنگی اجتماعی اقتصادیمون رو از ایشون داریم میگیریم، خب بسی خودمون هم همینجور باشیم. ما دیگه الان وقت خواب نداریم، الان فرصت اونا چون تا دندون مسلح مجهز از نظر فکری اومدن دارن کار دیگه، اونا فهمیدن نمیتونن به جنگ، البته ما باید هوشیار باشیم، ولی اونا فهمیدن که دیگه نمیتونن به صورت نظامی ورود کنن، اونا فهمیدن که دیگه فتنه 88 ممکنه به این راحتی تکرار نشه، اومدن رو مغزها دارن کار، رو افکار مدیریت دارن کار، افکار عموم مردم مخصوصا نسل دوم سوم چهارم اینا رو دارن مدیریت میکنن که فاصله ایجاد کنن. به اون ورم مسئولان ما یه تعداد زیادشون متاسفانه حواسشون پرته، حواسشون از این بدنه مردم پرته، جدا شدن از مردم، تو دفترهای کارشونن، حتی تو مجتمع خودشون هم کسی اونا رو نمیشناسه، یا کاری به کار همسایه طبقه بالا یا پایین ندارن. ولی اولا اینجوری نبود، و این اتفاقا چیزیه که دشمن میخواد، یعنی اون دشمن واقعی که هی بعضی میگن یعنی چی میگین دشمن دارن، واقعا دشمنن اونا، اینا حرفا اینا رو گوش نکنین، یه وقتی که میگه با ناراحتی با توپ تشر نه، با عزیزم و جانم با آرامش بهش بگیم واقعا اونا دشمن، اونا به هیچ وجه راضی نمیشن. یعنی ما تو انرژی هسته‌ای هم اگه تو مذاکرات موفق بشیم، ولی ما نمیتونیم با اونا تعامل برقرار بکنیم کامل، اصلا ما اختلاف عقیده، همون حرف حضرت امامه، گرگ و میش رابطه، یعنی اصلا نمیشه. اونا توی حال هوایی، اونا یه مش آدم های عرق خورن، آدم های فاسدن، فقط کراوات میزنن شیکن به ظاهر، با اونا که نمیتونه، ایران که با اونا نمیتونه تعامل برقرار. ولی الان تو سوریه، توی عراق، اونایی که در مقابل داعشی ها واستادن سرشون رو میبرن، اینا به عشق ایران دارن این کارها رو میکنن، شما خبر ندارین، اینا دارن جونشون رو بیچاره ها میدن، میگن ایران خراب نشه، ایران حفظ بمونه، اینا نمیدونی خودشونو برای رهبر ما میکشن به خدا. این بشار اسد اصلا اعتقادی نداشت به شیعه، تا چه برسه به رهبر شیعه. میگفت اسم شیعه توی این مملکت نیاد. اینا خودشون علوی هم میدونن، خیلی عجیبه، یه تعارض بزرگ اونجاست. میگن ما علوی هستیم، نمیگن شیعه، میگن ما علوی هستیم، پیرو امیرالمومنین، ولی نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، بعد حجابن، حجاب ندارن، اعتقاد چفهم، میگن ما علوی هستیم، هم خودش هم باباش هم تیمشون. و قبل از اینکه داعشیا به اونا حمله بکنن، بشار اسد اصلا میگفت اینجا اسم شیعه نباید بیاد تو سوریه، شیعه نباید اینجا نفس بکشه، نفسشو میبریم. با علوی هم اصلا اینجوری میگفت. 4 سال بعد تقریبا، 3.5 سال الان، الان بشار اسد میگه سیدنا القائد الخامنه ای، میگه آقای ماست، رهبر ماست، امام. یه صلوات هم فرستاد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. همین بشار اسد میگه، میگه هر چی ایشون بگه ما همون کارو میکنیم. بعد اونا اونجا واسطن، افغانی ها، همین افغانی ها که ما گاهی حالمون به هم میخوره اسمشون میاریم یا اعصابمون رو به هم میریزن، اینا الان نمیدونین اونجا چی کار، جونشون رو دارن میدن، سراشون بریده میشه، افغانی ها بیچارا در مقابل حرم حضرت زینب اونا دارن دفاع میکنن 3 ساله، و یه تعدادم از ایرانی ها گوشه کنار هستن، و هر وقت هم این جنازه های اونا رو میارن اونجا طواف بدن تو حرم حضرت زینب، همین شهدا رو که برمیگردن رزمنده ها در مقابل داعش یا واسدان، بالا همشون یه پلاکار زدن، کلنا عباس و که یا زینب، ما عباس توی شهدا اینجوری. یعنی بعد اونا وقتی میشینی پای حرفاشون تو سوریه یا تو عراق، اونا میگن که ما اینجا داریم جون میدیم که ایران محفوظ بمونه، که ایران مشکل بهش پیش نیاد، چون مرکز ثقل انقلاب و صدور انقلاب ایرانه، ولی ما اینجا یادمون داره میره یواش یواش قدیمی تر. حالا دیگه عرض کردم که مال ما هم هستن. خب نه نمیشه، خب چون از نظر جهانی نمیشه اعلام بکنیم بگه که ما رفتیم اونجا، ولی این خدا حفظش کنه، سردار قاسم سلیمانی واقعا داره از جون مایه میذاره، جهادگر او هستش و دوستان او هست، نه ما پشت اتاقای دربسته، نه ما که حال نداریم یه مجتمع 4 واحدی رو 6 واحدی رو اداره کنیم، درها رو برو خودمون بسیم، خانومای مذهبیمون یه جور، آقایون مذهبیمون یه جور، عافیت طلب شدیم رفتیم یه گوشه کنار خزیدیم زندگیمون رو بچسبیم. نه نه، تازه یکی هم میخواد یه کاری هم داشته باشه، نه تو نمیخواد کاری داشته باشی، به اونا، به پسرش میگه، اون به همسرش میگه، آقا به خانوم میگه، خانوم به آقا میگه. بابا اگه ما نتونیم یه مجتمع رو اداره بکنیم خیلی بدبختیم، اگه من نتونم تو محل کارم دل 4 نفر رو به دست بیارم خیلی بدبختیم، تو محل کارم هم ناراضی، همونه که دارن کار میکنن ضد انقلاب، من خیلی بی ارزم، پس من انقلابی خیلی بی ارزم، بی خوش حال انقلابی دارم، تو محیط کارم مثلا 30 نفر 100 نفر 300 نفر آدم هم، اگه 2 تا آدم باشن که گوشه کنار بشنویم حرفای ضد انقلابی میزنم، من خیلی آدم بی ارزه بودم که مسئول اونجا، حالا تو 1000 هم بگو من تو جبهه بودم، تو جنگ بودم، اونجا بچه ها میرفتن تیکه تیکه میشدن، از رو مین رد میشدن، همونا الان هستن هنوز اون نسل، یادشون رفته، حالا بعضی هاشون هم هستن واقعا گوشه کنار، دلسوز هم زیادن، خانواده های دلسوز و خانواده های فعال، ما نمیخوام اونها نفی کنیم، ولی میگیم داره کم میشه تعدادش، فاصله همون داره با مردم زیاد میشه، فاصله ما مذهبی ها با مردم، با بدنه مردم داره زیاد میشه. خب حالا یه جوونی سرطان گرفته، یه صدایی هم داشته، یه دم جوونن دیگه، گوش کردن صداشو اینا، حالا علاقه من شدن گفتن تفلک جوون سرطان، این که خوبه که اتفاقا، بگو چقدر خوب، چقدر مردم دلسوزی ما داریم، اینا به شعر سعدی عمل کردن، بنی آدم بگین که در آفن اینا همش هوای همو دارن، چقدر خوب از رو دلسوزی اومدن شمع روشن کردن، حالا هر کار کردن، شعار که ندادن، شعار ضد انقلابی که ندادن، خب خوبه، تلویزیون هم خوب اومد جلو، تا یه حدود زیادی خوب عمل کرد، خبرش رو پخش کرد، مصاحبه کردن با این با اون، بالاخره از این فضا خوب استفاده کرد، حالا این میشه سیاست‌های رهبری. ولی حالا یه 4 تا مثل ماها همینجا هم نمیفهمیم چجوری بایستی صحبت بگیم، چی باید بگیم به اونا، در مورد اونا درباره اونها چجوری باید تجزیه تحلیل کنیم. اینا مردم ما هن. اینا که آمریکایی که نیستن، صهیونیست نیستن، تو همین مملکتن، ما اینا رو باید حفظشون کنیم. مثل همین دانشجوها که سر کلاس یه چیزی میگن، خب من که نمیتونم جلو بچه‌مو ضایع کنم، حالا یه جواب من میدم که اقناعی باشه تقریبا، ولی بعد نمیتونم اون طرفو رها کنم، اونم مثل بچه‌ی من نباید بگم به جهنم، من وقتم خستم، خسته، حالا من باید فکر کنم هفته بعد، هفته بعد، دو هفته دیگه، سه هفته دیگه، این جوونی که یه همچین انتقاد تند و تیزی کرده در مورد نظام تو کلاس، من حالا باید چیکار کنم فکرشو درست کنم؟ خدایا کمکم کن. هی باید شب و روز من نباید داشته باشم. ما دیگه حالا نباید بگیم ما به اندازه کافی جنگیدیم یا چیکار کردیم، دیگه خسته شدیم، حالا بریم استراحت کنیم. یعنی رهبری الان دارن شب و روز استراحت میکنن. ایشون گاهی خودشون تو صحبتاشون، من شنیدم تو مجلس خصوصیشون، گفتن که من شبا بلند میشم دو ساعت فکر میکنم که خدایا من چیکار کنم برای فرهنگ از دست نره. خب اگه ایشون دو ساعت نماز شبشه، دو ساعت هم فکر میکنه که میخوابه که استراحت میکنه، بعد ما چقدر باید فکر بکنیم که ما باید چیکار کنیم که یه دقیقه ایشون بیشتر بتونه استراحت کنه. خوشون که سن و سالش از ماها خیلی بالاتره، که بعد ماهای حالا دو تا کلاس و دو تا درس و دو تا کار خونه و اینا خسته شدن دیگه، حوصله نداره. خانوما یه جور، آقایون یه جور، رابطه‌مون رو با مردم هی باید بهتر بکنیم. مردم احساس بکنن ما از جنس اوناییم، ما اونا رو میفهمیم، ما اونا رو درک میکنیم. همین آدمایی که متوسط الایمان هستن، ضعیف الایمان هستن، به ظاهر مثلا خیلی مذهبی نیستن، اینا رو باید آدم دلشون رو به دست بیاره، جذب بکنه اینا، ولی اون وریا دل اینا رو به دست میارن. اینا از اگر چشم ما بیفتن به چشم اونا میان. اونا هم هیچی ندارن، بدبختی خلاف این همه هارت و پورت هیچی ندارن، عجیبه. فکر کنن دنیا زیر سیطره اونا هست، هیچی ندارن اونا. فقط سر و صدا و شلوغ میکنن فقط یک خود دنیا رو. خب در محضر قرآن زیاد دیگه وارد بحث اینجوری نشیم. صفحه 240 سوره یوسف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 40 بخونی آیه رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولی نمیتونم نگم براتون این آیات قرآن رو، خواستم همین قسمت رو بگم، مربوط به این بحث رو تختام میشه که خیلی مهمه، اما یه ذره از قبلترش بگم خیلی مهمه برای میگفتین چجوری با جوانامون حرف بزنیم. این ماجرا ماجرای حضرت یوسف، حضرت یوسف رو تهمت زدن، انداختنش زندان. تو زندان سلول عمومی داشت، تو سلول عمومی آدمای کافر بودن، آدمای بت پرست، در کنار حضرت یوسف که موحد بود، خدا پرست بود. ما اگه در کنار آدمای کافر و بت پرست قرار بگیریم، تو زندان نه، تو مجتمعمون، تو مجتمع ما که فکر نمی‌کنم بت پرست باشه، حالا فوقش آهنگ گوش می‌کنن، صدا آهنگشون زیاد میشه، یا مثلا ببخشید حجاب و رعایت مثلا نمی کنن تو راه رو. خب ما اگه کنار اونا قرار بگیریم، این یه درس دیگه، ببینیم حضرت یوسف با بت پرستا چیکار کرده. خب حالا دیگه تکلیف ما روشن میشه که با بد حجاب باید چیکار کنیم. و دخل معه السجن، صفحه قبل رو نگاه کنین، دو سه آیه برگردیم قبل، آیه 36 درس سبک زندگی، مهارت‌های ارتباط مؤثر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و دخل معه السجن، سجن یعنی چی؟ زندان. و دخل معه السجن، معه یعنی با یوسف، با حضرت یوسف، دخل السجن فتیان، دو تا جوون، فتا، لا فتا الا علی، لا سیف الا فتا فتوت، جوون جوون مرد، دو تا جوان وارد زندان شدن همراه با کی؟ از یوسف. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، من دیشب خواب دیدم که دارم خمری رو میفشورم. خمر یعنی چی؟ شراب، یعنی دارم آب انگور میگیرم، خیلی معنیش اینه دیگه. و قال الاخر انی ارانی احمل و فوق رأسی خبزا، خبز یعنی نان. من تو خواب دیشب دیدم که بالا سرم نون دارم با خودم حمل میکنم. تأکل و تیر و من، پرنده هام دارن از اون نون میخورن. فقط به آیات نگاه کنین، ترجمهش نگاه نکنین. نبعنا به تعویله، یه روز صبح که خواب بیدار شدن اومدن خوابشون رو برای یوسف تعریف کردن به حضرت یوسف، بعد بهش گفتن نبعنا به تعویله، یعنی چی؟ تعبیر این خواب رو به ما خبر بده. نبعنا، نبع نبی میاد دیگه، نبی یعنی کسی که خبر دریافت میکنه. میدونی چرا ما اومدیم پیش تو که تو به ما تعبیر خواب رو بگی؟ زیرا، ان وسط جمله یعنی زیرا، یا تو ان اول جمله یعنی همانا، ولی ان وسط جمله معمولا یعنی زیرا، بیان علت. نبعنا به تعبیره، تو خبره، تو تعبیر این خواب رو به ما بگو. میدونی چرا تو رو انتخاب کردیم؟ انا نراکم در محسنین. میدونی بین این همه همسلولی ها چرا تو رو انتخاب کردیم؟ بگین. بلکه احساس میکنیم تو آدم خوبی هستی. یاد گرفتیم مهارت های ارتباطی رو، بلد شدیم، متوجه شدیم با اونایی که موسیقی گوش میکنن تو اونجا یا رعایت نمیکنن بعضی از چیزا چیزی باید برخورد کنیم. انا نراکم در محسنین. به نظر شما این همسلولی های کافر از یوسف تو اون چند وقت چه رفتاری دیدن که این حرفو میزنن، میگن تو آدم خوبی هستی، کمک میکرده تو زندان، اگه یه نفر تب داشته تا صبح پاش نشسته مثل یه پدر، مثل یه مادر مهربان، مثل یه برادر، همه خواب بودن ولی این پاشوره میکرده اونو. میتونست بگه به جهنم یه کافر بمیره کمتر؟ نمیتونست بگه تب کرده این کافر بت پرسته، خب بهتر بذار بمیره تو تب، یه کافر کمتر میشه. اگه غذا کم میدادن خودش نمیخورده، میداده به اون. انا نراکم در محسنین، چون تو آدم خوبی هستی، از نظر ما تو آدم نیکوکاری هستی، به تو اومدیم گفتیم که خواب ما رو تو تعبیر کنی. خب حضرت یوسف هم شروع کرد بهشون، اول بهشون اطمینان داد، قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویله، تا قبل از اینکه غذای بعدی بیاد من خبر این خوابو بهتون میدم، تعبیرشو بهتون میگم قبل از یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی. البته منم فکر نکنید خیلی چیزی بلدم، این چیزایی که بهتون میخوام بگم، تعبیر خواب و اینا همه باریکلا، آفرین که اینقدر ارتباط میده کارشو به خدا، نمیگه خودم، میگه خدا به من یاد داده، هر چیزی هم من بلدم خدا به من آموزش. خب چون میخواد که یواش یواش زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه اونها رو از کفر نجات بده. حالا ببین چقدر زرنگه حضرت. اول بهشون میگه من خبر رو بهتون میدم، خیالتون راحت باشه. بعد قبل از اینکه خبر رو بگه، بگه شما چی تعبیر خوابتون چیه، شروع میکنه مفصل نصیحتشون میکنه. وقتی داره جایزه رو میده به بچه، میگه پسرم سعی کن همیشه راست بگو، مراقب خودت باش عزیزم، یه نصیحت هم با اون جایزه با هم قاطی میشه میده به بچه. انی ترکت و ملت قوم لا یؤمنون بالله، کدوم خدا؟ همون خدایی که من قوم، آیین قومی که به خدای ما ندارن رها کردم، و هم بالآخرت و هم کافرون، اونایی که به آخرت کافرن. نمیگه شما، نمیگه من تعجب میکنم، اونجوری چقدر قشنگ صحبت میکنه، نمیگه من تعجب میکنم شما چرا دارین کفر میورزین به خدا، چرا کافرین، میگه من کسانی که کافرن تعجب میکنم، من آیین اونا رو رها کردم که چرا اینا به خدا کفر میورزن. و تبعت و ملت آبای ابراهیم و اسحاق، وقتی که یه نفر رو انتقاد میکنین، امر به معروف میکنین، نهی از منکر میکنین، با یه جایگزین هم بدین دیگه. حالا البته ممکنه بعضی چه جایگزین نداشته باشه، یه جایگزین دیگه ای داشته باشه، از جنس خودش نباشه، مثلا به طرف که مثلا مشروب میخوره که جایگزین چی بگیم دیگه، جایگزین نداره دیگه مشروب، بگیم نخور آب، آب میوه بخور، مثلا برو از این دلسترا بخر که کفم میکنه، یه چند وقت اونا بخور، مثل سیگار که نمیشه، میگن آدامس مثلا بجه، تخمه مثلا زیاد میخوره، تا بیا انار بگیر دون کن بخور، یواشاش مشغول باش تا یواشاش این جایمونو بگیر. و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من اونا رو رها کردم ولی به جاش از آینه کی تبعیت میکنم؟ پدرانم، که کیا باشم؟ حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب. چون حضرت ابراهیم دو تا پسر داشت، یکی کی بود؟ اسماعیل بود، یکی اسحاق بود. بعد اسحاق که پسر حضرت ابراهیمه، پدر کی بود خودش؟ پدر حضرت یعقوب بود. و تبعت ملت آبایی ابراهیم و اسحاق و یعقوب. یعقوب پسر حضرت اسحاق بود، اسحاق هم پسر حضرت ابراهیم بود، حضرت یوسف هم پسر حضرت یعقوب. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، درست نیست اصلا که ما برای خدا شریک قرار بدیم. ذالک من فضل الله علینا، این لطف خداست که نصیب ما کرده، و علی الناس، و همه مردم، ولکن اکثر الناس متاسفانه بگین لا یشکر. یا صاحبه السجن، مهارت های ارتباطی رو یاد بگیرین خواهش میکنم. یا صاحبه السجن یعنی چی؟ ای دو تا دوست همسلولی من، نمیگه ای دو تا مشرک، ای دو تا کافر، ای دو تا بی خود. میگه یا صاحبه السجن، شما دوستای منی، پسرم، عزیزم، جانم، شما اینجوری صحبت میکنید، خانم محترم بهش اینجوری میگید. یا صاحب السجن، ارباب و متفرقون خیر ام الله الواحد القهار؟ به به، سوال میکنه ازشون، میگه به نظر شما ربهای گوناگون، ارباب، ربهای گوناگون بهتره، این بتهای مختلفی که میپرستین هر روز به یکی پناه میبرین، ام الله الواحد القهار یا الله یکتای قدرتمند؟ سوال میکنه، چقدر سوال قشنگه. پسرم به نظرت اینجوری آدم درس بخونه موفق میشه؟ حالا بازم هر جور خودت میدونی. دخترم جوری یه خط درمی آدم نماز بخونه فکر میکنی مثلا قبول میشه؟ حالا دیگه بازم هر جور خودت میدونی. منظور شما نیست که اون نخونه، ولی این سوال شما خیلی کمک میکنه به طرف، میگه منو عاقل فرض کردن، از من سوال میکنن. بیشتر به جای جمله های خبری از سوال استفاده کنین توی حرفاتون، سوالی صحبت کنین خیلی وقت. بله، هر دو دیگه، اول واحد، خدای واحد، الله واحد، قهار، قدرتمند. به خاطر اینکه اونها فکر میکردن قدرت جهان دست اربابه، دست رب هاست، دست خورشید و ماه و بت هاست، اونها فکر میکردن اونها منشأ اثرن، ولی داره میگه نه، اون اللهه که منشأ اثر، آفریننده همه ایناست، اونو که از همه قدرتش بیشتره. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، چون خداوند با رحمتش جهان رو اداره میکنه، قهرم جز رحمت خداونده، یه جا هم لازمه دیگه، و الله خدا با رحمتش اداره میکنه جهان رو. سوره اینجا رو نگر داریم، سوره طه رو ببینین، چند تا سوره بعدتر، صفحه 312، صفحه 312 رو مراجعه بفرمایید. سوره مبارکه طه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره طه از همون اول سوره 312. بسم الله الرحمن الرحیم، بگین طه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا. بگین الرحمن علی العرش استوى، خدای رحمان بر عرش مسلطه، یعنی خدای رحمانی که جهان رو داره مدیریت میکنه، خدای رحمان با رحمتش. نمیگه القهار علی العرش استوى، در حالی که به ظاهر باز از صفت قهار استفاده میکرد، یا میگفت العلیم القدیر علی العرش استوى، ولی اونا رو نمیگه، خدا میگه الرحمان علی العرش استوى. خیلی آیه قشنگه. حالا برگردین صفحه 240، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، صفحه 240. شما دقت کنید، حالا بحث الانمون چیه؟ ما تعبدون من دونه، شما غیر از خدا رو نمیپرستین مگر اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. اینا اسم فقط، واقعیت که حقیقت که نداره، اینا یه اسمایه، بت‌هایی که میپرستین، هبل، لات، عزا، یا بتهای شبیه این، اسمایی که خودتون گذاشتین، اینا واقعیتی نداره، اینا حقیقتی نداره، اسمایی که خودتون نامیدین، خودتون و پدراتون. همون راه اونها هم شما دارین ادامه میدین. ما انزل الله بها من سلطان، خدا هیچ دلیلی براش فرو نفرستاده، نازل نکرده. شما اصلا دلیلی ندارین، سلطان یعنی دلیل، حجتی ندارین برای اینکه اینا خدا هستن. بگو اگه دلیل دارین بفرمایید. هیچ دلیلی ندارین. این الحکم الا لله، یعنی چی؟ حکم و فرمان فقط برای کیه؟ برای خداست. دیگه رها کنین این بت‌ها و اینا رو. از یعنی هر روز میخوان از یکی فرمان بگیرین. خب بعد اگه اینجوری باشه، حکم و فرمان رو بدیم به خورشید و ماه و ستاره و بت‌ها و اینا، یهو آدما میشن حاکمای قلدر دیکتاتور و بعد اونا فرمان ببرین. مثل فرعون که میگفت انا ربکم الاعلی، مثل نمرود، مثل همون پادشاهی که زمان یوسف بود. واسه هی از این و اون حکم بگیرین. وقت هر کی که قلدرتر باشه، اون حکمرانیش هم قوی تر میشه. وقت بعد مجبورین هر چی میگه بگین چش، شما رو به بندگی میگیره، بیچارتون میکنه. حکم و فرمان فقط برای خدا. این خداست که با فرمان خودش جهان داره مدیریت میکنه. همین ان الحکم الا لله رو کیا میگفتن؟ خوارج. کی میگفتن؟ وقتی که حضرت علی با کی صلح کرد؟ با معاویه. اول جنگ جمل بود که عایشه بود و طلحه و زبیر و اینا، اون تموم شد. جنگ صفین بود، حالا معاویه رو چیکارش کنن؟ برای خودش اونجا حکومتی داره، زمان عثمان بهش موقعیت دادن تو شام، همین سوریه فعلی. اونم داره اونجا برای خودش میگه چه ظلمی هم داره میکنه، حالا اونو چیکار کنه؟ خب حالا اونجا جنگ چقدرم طول کشید؟ یک سال خورده، از همین ماه صفر هم شروع شد. بعد اونا قرآن سر نیزه کردن، وقتی که دیگه یاران امیرالمومنین داشتن پیروز می شدن. بعد از یک سال خورده خیلی فرسایشی شد جنگ با اونا. مثلا مال ما 7-8 سال بود جنگ ایران، که امام وقتی که دیدن جوان ها ریختن تو جبهه، من شنیدم که امام فرمودن اگه من میدونستم اینقدر میان، قطعاً نمیپذیرفتم. و عملیات مرصاد بود، قبلش بود دیگه، اون آخرین روزها جوان ها همه ریختن تو جبهه، من اینجوری شنیدم. خب برای امیرالمومنین، برای یاران امیرالمومنین خیلی سخت شد، فرسایشی شد. بعد دیگه داشتن پیروز میشدن، اونا قرآن آوردن سر نیزه، یاران معاویه کلک زدن به اسم صلح و اینا. بعد امیرالمومنین فهمید دارن کلک میزنن، یارانش گفتن که نه این قرآن حسن، منم میبینم این قرآن، ولی این جلده، این اصلا اینا حقیقت قرآن قبول ندارن، حرف بی خوده، دارن شکست میخواد، برین جلو. اونا گفتن نه دیگه، چون قرآن ما دیگه حذف هم دیگه، میخواستن خود امیرالمومنین بکشن. یارانش میبین چه گرفتاری داشت. بعد ایشون تسلیم شدن دیگه، گفتن باش پس صلح بکنیم. خب یه نفر از این ور یه نفر از اون ور، متاسفانه این ابو موسی اشعری آدم ضعیفی بود و از امر عاص فریب خورد، شکست خوردن. یعنی اینا مسلمان شد، اون هم رفت گفتش که من اونو علی رو خلع میکنم، معاویه رو امیرالمومنین اعلام میکنم. اینا شکست خوردن به ظاهر، و بعدم خوارج پیدا شدن. خوارج اونایی بودن که تهجر داشتن، یعنی فکراشون انعطاف نداشت، نمیتونستن بفهم ولی یه زمان یه چیزی میگه حرفش حجته، این نمیتونستن اینو بفهمن، درکشون پایین، یعنی به قول امروز بصیرت بگین نداشتن، اینجوری باید بگیم. اینا اومدن تو روی حضرت علی واستادن، یعنی جنگ ببین، جمل، صفین، نهروان. نهروان مال خوارج کیا بودن؟ بازمانده های جنگ صفین و اونایی که تفکر درست حسابی نداشتن، یعنی بهتر بگم تفکر انتقادی واقعی نداشتن. همین فصلی که الان داریم تو کتاب میخونیم، کتاب سبک زندگی، اینا نمیتونستن تجزیه تحلیل درست کنن، بصیرت نداشتن. اینا اومدن تو روی حضرت علی واسدن، چه اعتراضی کردن به حضرت علی بگین؟ اعتراضشون چی بود؟ میگفتن که تو چرا حکمیت رو قبول کردی؟ داوری رو قبول کردی بین ما و بین ما. حضرت هم به اونا چی میگفتن بگین؟ میگفتن شما خودتون گفتین دیگه، شما منو مجبور که، من که میگفتم اینا دارن کلک میزن. اونا گفتن باشه، ما گفتیم، تو نبا قبول میکردی. خیلی عجیب بود. بعد خوارج برای اینکه حرفشون رو به کرسی بنشونن به آیات قرآن استناد میکردن. اینم جالبه. یکی از آیاتی که استناد کردن خوارج برای حرفشون که تو نباز حکمیت آدمای عادی رو قبول میکردی، کدوم آیه بود؟ همین آیه. میگفتن ان الحکم الا لله، حکم و فرما از جانب خدا باید داوری کنه. شما چرا رفتی داور تعیین کردی، حکم تعیین کردی؟ خوارج برای پشتوانه حرفشون به آیه قرآن استناد میکنن. به نظر شما اون حدیث بالا با این جور در میاد؟ بگیم الان شد دوتا. پس یکی این آیه با اون جور در نمیاد، یکی این آیه‌ای که الان خوندیم با اون جور در نمیاد. اون میگه، اون حدیث میگه انظر الی ما قال، به حرف گوش کن. ببین حرف چیه؟ به کسی که میگه گوش نکن. خب الان ما میخواییم به حرف گوش کنیم. آره الان میخواییم به حرف گوش کنیم. اول اینو بگم برشون، میخواییم به حرف گوش کنیم. حرف چیه؟ ان الحکم رو بگین. خب اگه اینجوری باشه که باید بگیم پس خوارج درست گفتن. به حرف گوش کنیم بگه خدا فرموده ان الحکم رو الا لله. ولی اون آیه پایینی میگه که به علمی دقت کن، نگاه کن که داری فرا میگیری. ببین از کی داری فرا میگیری. این ان الحکم و الا لله رو ببین کی داره میگه. یه وقت حضرت علی میگه، یه وقت کیا دارن میگن؟ خوارج دارن میگن که اومدن در برابر حضرت. پس به اون آدمش هم نگاه کن، ببین این حرفو کی میزنه. این حرفو تفکر خوارجی ها داره میگه. تفکر خطرناکه یا تفکر درسته؟ بگین خطرناکه دیگه. تفکر خوارج. حالا اونا اگه بگن الان روزه، ما باید باور کنیم یا نه؟ خوارج اگه بگن نمیتونیم باور، چون خوارج دارن میگن، چون اینا آدم های خطرناکی هست. اینا اصلا تابع ولی فقیه نیستن، ولی زمان نیستن. اینا هرچی که خودشون میفهمن و میخوان تحمیل کنن به بقیه. پس ما باید حتما بفهمیم استادمون کیه. ما نمیتونیم سر هر کلاسی بریم، ما نمیتونیم هر کتابی رو بخونیم. باید ببینیم نویسندش اول کیه. نویسندش صادق هدایته؟ اگه اون باشه که بعد ما هم باید ببینیم خودکشی کنیم. حالا کتابش خیلی هم عالی باشه، چون خودش رفته خودکشی کرده. پس نویسنده برای ما خیلی مهمه. بله یه وقت هست من یه آدم دانشمندی هستم، یه آدم حرفه‌ای هستم، واردم، میخوام بخونم ببینم چی گفته که جوابشو بدم. و الا من نمیتونم کتاب اوشو رو بخونم، کتابای پاولو کویلو رو نمیتونم بخونم، عرفانهای نوظهور، اگه با آدم واردی نباشم. چون ممکنه افکار اون طرف رو من بگین اثر بذاره. بله من یه محققم، میخوام ببینم چی گفته که جوابشو بدم. اشکال نداره. پس هر کتابی رو از هر نویسنده ما نمیتونیم بخونیم و سر هر کلاسی هم نمیتونیم حاضر بشیم. باید ببینیم استادمون کیه، باید بشناسیمش، باید بفهمیم. حالا اگر رفتیم یک جلسه نمیشناختیم، سوال میکنیم، تحقیق میکنیم، نشد، باشه یه جلسه دو جلسه میرم ببینم چیه حرفا. بعد اگر دیدم حرفا منطقی نیست، حرفا چیز نیست، یا شخصیت استاد من بعد متوجه شدم که شخصیت سالمی نیست یا مشکلاتی داره، دیگه نمیتونم اون کلاس ادامه بدم. باید حساس باشم کدوم جلسه، کدوم کلاس، کدوم مؤسسه. متشکرم. کدوم سخنران؟ بله احسن بر شما. اینو باز خودمون محک بزنیم. بعد اگه دیدیم واقعا به جان و دلمون نمیشینه شخصیت گوینده، دیگه باز رها کنیم بریم یه جای دیگه، یه شخصیت دیگه، فردیه که واقعا به دلمون بشینه. البته حرفا مهمه، به حرفاش هم باید توجه کنیم، نه که فقط برعکس نشه دوباره باز شخصیت طرف به دلمون بشینه. ولی خدای ناکرده چون شخصیت به دلمون نشسته، حالا دیگه به حرفا دیگه گوش نمی‌کنه. با اونم خطرناک. گرفتیم مطلب چی شد؟ دو طرفه است الان. هم به علمی که داریم میگیریم باید دقت کنیم. ببین این حدیث خیلی قشنگه که در تفسیر آیه اومده. باید انسان به علمی که میگیره دقت کنه چی داره میگیره، از کی داره میگیره. دو تا شد بس. هم محتوا رو دقت کنه، هم فرد رو دقت کنه، اون گوینده رو. شما چی می‌خواستین بگین؟ مطلب حل شد یا نه؟ شما می‌خواستین مطلب بگین؟ حل شد. ببین ما حالا میتونیم یه جنبندی کنیم. جنبندیمون اینه. پس الان ما با اون دو سه تا حدیث بالا چیکار کنیم به نظر شما؟ با این حرفایی که گفتیم حالا که شخصیت گوینده مهمه، علم و دانش هم مهمه، هم علم مهمه هم عالم، هم محتوا مهمه هم کسی که اون محتوا رو داره به ما ارائه میکنه، شخصیت اون طرف، هر دو مهم شد. خوب شد دیگه، الان یه دستنامه خیلی مهمی رو امروز آموختیم، چون دیگه شما همین جلسه که نیستش که، جلسه‌های دیگه از جای دیگه از شرکت میکنی.
به علم خودمون هم رفت داره، اگر ما خودمون هم عالم هستیم میتونیم درست تجزیه و تحلیلش کنیم، باید به این حدیث نگاه کنیم.
درسته، اینم مهمه دیگه.
خودمون هم عقل و
شعور داریم. این الان این یک قسمتش، باز یک قسمتش اینه که خودمون دقت کنیم. یعنی اگر ما آدم محققی هستیم، به خودمون اطمینان داریم که تحت تأثیر روان و جو و احساس و عاطفه قرار نمیگیریم، اب نداره استفاده کنیم. این یه مطلب. مطلب دیگه چجوری بگیم؟ خذ العلم ولو من اهل نفاق. میگه منافق هم شده یاد بگی، خیلی خطرناکه، اون ممکنه تفکر نفاقش رو ما اثر بذاره. ما نمیتونیم بریم سر کلاس کسی که تفکر خوارجی داره. مثل این مونه که بگیم اشکال نداره ما مطالب خوب باید یاد بگیریم، حالا اگر استادمون وهابی هم باشه اشکال نداره. میشه مسخره نیست به نظر شما اینجوری؟ آه مهم این اول من بگیم، اگر استادمون، اگر یه کلاسی بود بعد ما متوجه شدیم که استاد وهابیه، تفکر وهابیگری داره، به نظر شما صلاح ما بریم سر اون کلاس؟ بالاخره یواش یواش تحت تاثیر قرار میگیریم دیگه.
خب ولی الان تو مدرسه‌های ما
آره هستش دیگه، بله این خطر الان هست، متوجه که بعضی ها اعتقادات و درستابی ندارن و معلم بچه های ما هن، استاد دانشگاهی ما هستن. اینا مهمه که یه حدیث رو تو زمان خودش متوجه قبلیم و زمانهایی که مشابه اون زمانه، آره شبیهشه، اینم یه تفسیره. ببین چقدر خوبه آدم اینجوری گفتگو کنه، خیلی جالب میشه. اینم یه تفسیر خوبه. یه تفسیر سوم هم من بگم دیگه براتون. اینایی که گفتیم درسته، این دوتا هست، یکی هم باز اضافه کنیم، نه که اینا نیست. بله
تمام روایات و احادیث و خود قرآن طوری بیان شده که به هر زمان میشه اونها رو
آره. یعنی ببینیم آیا اون زمان با اون زمان یعنی اوضاع اون زمان همونجور شباهت داره، بعد بگیم آره الان بایستیم حواسمون جمع باشه. مثلا بعضی حدیث ها هستش اومده که مثلا یه بحث اینه که ما همیشه هم اینجا تکرار کردیم، گفتیم که خوشبینی بهتره یا بدبینی؟ بگین خوشبینی همیشه بهتره دیگه، بیخیالی نه ها، خوشبینا بیخیال نیست، اینه هی تکرار میکنیم، خوشبینا بدبین نیستن، نه این که بیخیالن، نه خوشبینا بدبین نیستن، ولی خب واقع‌بین هم هستن، ولی تفکر اصلشون نسبت به زندگی، به جریان زندگی، به آینده تفکر خوشبینانه است. میگن انشاءالله طرفدارای حق پیروز میشن، جاء الحق و بگین بالاخره باطل رفتنیه، این خوشبینیه دیگه، نگاه باید اینجوری باشه دیگه، بالاخره یه روزی میاد یوسف گم گشته باز به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور. این تفکر خوشبینانه است، یعنی نگاه به آینده، هرچند ممکنه الان مشکلات هست، گرفتار هست، بدبختی هست، آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، داعش اینا رو میبینیم، ولی باز با همه این تفاصیل میگیم انشاءالله درست میشه، انشاءالله یه روز اون آقا میاد، انشاءالله اوضاع بهتر میشه، قرآن به ما وعده داده و اینا رو ما قرآن رو قبول داریم دیگه، وحی رو قبول داریم. خیلی خوب، پس این مشکلات چی میشه؟ اینا همه برای امتحانه، برای رشده، برای چیه؟ هزار جور تفسیر میکنه. خیلی خوب، ولی باز احادیثی داریم که میگه در زمانی که اشرار بدها زیادن، نگاه خوشبینانه فریبه. درسته دیگه، اون حدیث هم درسته، پس به زمان هم باید ما نگاه کنیم، ما باید به اون جایی که زندگی میکنیم به اون هم نگاه کنیم، ببینیم کجا زندگی میکنیم، آدم ها چجوری هن، اگه بدا غلبه دارن نگاه خوشبینانه کار درستیه؟ بگین وقتی بدا غلبه دارن دیگه من نمیتونم سوار هر ماشینی بشم، من نمیتونم با هر کسی تعامل برقرار بکنم، یه خورده باید حواسم رو جمع‌تر بکنم دیگه، اینجا حسن ظن معنی واقعیشو به نمیکنه. خب حالا سوء ظن هم نه، واقع بینانه تر حالا باید نگاه کنی، نگاه کلی خوبه به جهان، ولی الان به دور و برت باز واقع بینانه تر نگاه. ولی وقتی که اخیار و خوبا زیادترن، اون وقت باز این حسن ظن هیچی میشه، تقویت میشه، هی بیشتر میشه. پس ببینین جا به جا فرق میکنه، موقعیت ها فرق میکنه، زمان و شرایط زمان و مکان متفاوته تو فهم یه حدیث توی آیه. خب حالا یه مطلب سوم میتونیم به همینا اضافه کنیم، بگیم تا حالا فهمیدیم که علم و دانش مهمه، باید بدونیم محتوای حرف چیه، نباز مثل کور و کر ببخشیم برخورد بکنیم با حرفایی که میشنویم، حالا چه آقای توانایی بگه قبولش داشته باشیم، چه یکی دیگه بگه قبولش نداشته باشیم، برعکس فرق نمی کنه. حالا مدرس ما هر کی است، استاد ما است، بازم ما باید به حرف و صحبت ها توجه کنیم، نباز دل داده باشیم، نباز وابسته بشیم به شخصیت، به گوینده، آخه ایشون که میگه دیگه واقعا درست میگه فلان که است، نه بازم باید دقیق، نه باید بگیم خب ایشون چون آدم خیلی معروفیه، مثلا یه سخنی هست مثل من نیست خیلی معروفه، ما نمیتونیم بگیم چون ایشون معروفه پس همه حرفاش بگیم، بازم باید با دقت گوش کنم، نه باید بگیم ایشون چون خیلی معروفن، چون میشه تفکر انتقادی که چند جلسه است داریم در مورد صحبت کنیم، ما از امر به معروف شروع کردیم، الان داریم بحثمون رو یه خورده تخصصی تر میکنیم، با دقت بیشتر داریم به موضوع نگاه میکنیم. از اون طرفم هم به محتوا باید دقت بکنیم که چی میگه طرف، بسنجیم با قرآن سازگار حرفا، با عقل و خرد و منطق و فطرت ما سازگاره، یک. از اون ور خود شخصیت رو هم باید رصد بکنیم، تا اینجا اینو فهمیدیم که خود شخصیت هم مهمه، حتی اگه حرفاش هم خوبه باز شخصیت مهمه، باید به شخصیت توجه کنیم که چه کسی، گوینده کیه، چه تیپ آدمیه، چه تفکری داره، اینا رو باید دقت کنیم اگر بتونیم. خب حالا مطلبی که میخوام اضافه کنیم اینه، بگیم پس احتمالاً یه احتمال دیگه هم باید بدیم، بگیم یه احتمال هم اینه که انظر الا ما قال ولا تنظر الا من قال، اطلب العلم ولو بالسین، خذ العلم ولو من اهل النفاق، مربوط میشه به دانش‌های دنیوی، به علوم دنیوی، به علومی که جنبه مادی دارن، بگیم مثل فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست شناسی، زمین شناسی، داروسازی، بگیم احتمالاً اون احادیث به اون جور دانش‌ها توجه داره که خیلی به اعتقاد و به روح و روان انسان بگیم کاری نداره. آره حالا استاد اصلا کافره، منافقه، ولی استاد چی درس میدن؟ فیزیک درس میدن. خب درس میدن، ربطی به اعتقادات من نداره. خب اون موقعی که پیامبر فرموده ولو بسین، توی چین آدم ها مسلمان بودن یا کافر بودن؟ همین الانش که ببینید چجوری بیشترش، اون موقع هم همینجور بوده. پس منظور پیامبر اینه که برین دنبال تکنولوژی، تکنولوژی رو از هر کی شده، فناوری نوین رو از هر کی شده یاد بگیرین، نگید نه این چون کافر، خب اون موقع اینجوری شده بود، گفتن چون کافره ما نباید اصلا بهش نزدیک بشیم، مسلمان اینقدر اعتقادشون قوی بود. و پیامبر فرمود نه، ابی نداره، کافره باشه، ولی شما مطلب رو یاد بگین، چون مطلب به دین شما ربطی نداره، به اعتقاداتون ربط نداره. ولی از وقتی پای اعتقادات و پای مسائل دینی و عقیدتی و اخلاقی میاد وسط، حالا باستی به همه چی شما کار داشته باشین، هم به حرفای اون طرف بگین، هم به اون کسی که داره میگه، شخصیت طرف، به هر دو باید توجه داشته باشین که این علم تفسیر، علم قرآن، علم اخلاق، این اصول اعتقادی، اینا رو از کی دارین یاد میگیرین؟ اون طرف خودش چه جور آدمیه؟ اینا اتفاقا مهمه که یه وقت ما رو به انحراف نکشونه تو افکارمون، تو اعتقاداتمون. اینجوری میتونیم بین این آیات و بین اون روایات ان شاءالله جمع بکنیم. مسائل نداره تو مسائل غیر دینی. بله بله. اللهم نور به کتاب که بسری و شرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قونی بهی علا ذالک و اعنی علی انهو لا یعین علی الا انت ولا حول ولا قوت الا بکه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.